أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر سخنان بی نظیر همسر بزرگوارشون امیر المؤمنین در نهج البلاغه نشسته ایم و از خطبه 221 امام بهرمندیم. سخن به اینجا رسید که در این خطبه تکان دهنده، غیر متعارف، سنگین، پر عظمت، امام پرده ها رو برداشت از حال روز انسان ها پس از جدایی از این عالم، شرایط و حال عالم میان دنیا و آخرت، به تعبیری برزخ و قبر را به تصویر کشید، چه جسم رو، چه جان رو. و محضر مبارکتون در نوبت‌های قبل خواندیم و خواندیم قسمتی رو امام مطرح می‌کنن که به تعبیر اهل تصویر و این دوستان عزیز یه فلشبکی به دنیا می‌زند. امیرالمؤمنین یه بازگردانی به دنیاست، یه مروری میشه لحظه‌های انسان‌ها تا مرگ، شرایط دشواری که پیش میاد براشون برای ورود به برزخ و دیگه خطبه رو به پایان می‌رساند. وجود مبارک امام. به همین خاطر فرمود فکم اکلت الارض من عزیز جسدن، چه بسیار زمین خورده است از این ابدان و جسمهای سرفراز و پیروز و قدرتمند انسان ها. همیشه کلمه عزیز رو ترجمه می کنیم به پیروز شکست ناپذیر، نوعاً سرفرازانی که سرفرازی در وجود اونها کاملا محرز و آشکار است. چه بسیار انسان‌های سرفراز و بدن‌های قدرتمندی که اینها زمین خورد، اجزاء وجودی اینها و تجزیه شدن در زیر خاک‌ها نهفته، پهلوانان، قهرمانان، قدرتمندان، بدن‌هایی که اینها در دنیا وقتی بهشون نگاه می‌کردند و بالاخره اینها زیباترین، جذابترین و قدرتمندترین بدن‌ها رو ساخته بودند و قهرمانان و پهلوانان این میدان بودند. و چه جسم‌های عنیقی، دارای رنگ و لعاب مختلفی، چه زیبارویانی که اینها تمام زیبایی اونها از میان رفت و در زیر خاک‌ها نهفته و زمین خورد اجساد و زیبایی‌های آنان را. که در دنیا کانف دنیا قضیه طرفین، اینها در طرفه و نعمت تغذیه شده بودند، فرو رفته در نعمت‌ها بدون دغدغه و ربی به شرفن و در میان یک خانواده‌هایی، در میان شرایطی در نهایت حرمت و کرامت تربیت شده بودند، رشد کرده بودند. امام بعد اون گله اصلی رو مطرح می‌کنن از حال و روز این کسان اینچنینی که توضیح دادم. ترجمه می‌کنم که برسیم به بحث امروز. یتعلل به سور فی ساعت حزنه، کسانی که اگر غم به سراغ اینها می اومد دست و پا می زدن که به نوعی خودشون رو مشغول کنن به یه چیزی که غمها رو حس نکنن و فراموش نکنند و اصلا حس درد در وجودشون و غم در وجودشون نداشته باشه. دیروز توضیح کامل دادم که بالاخره هرچند پیش چشم تو کوچکترم زمور، بر من بزرگواری پیغمبران ببخش، هر آنچه را که به من وام داده ای بستان و بیشتر کن و بر دیگران ببخش جز غم، جز غم هر آنچه را که به من وام داده ای بستان و بیشتر کن و بر دیگران ببخش. این یه منطقه، یعنی گروهی که در دنیا متوجه شدن که انسان با درد زاده است، البته نه درد جسم، همان گونه که عرض کردم درد جان. ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. خداوند درد فراق رو از اول در وجود انسان ها از مبدأ علی اعلی و حضرت خودش قرار داد. این ناله ها و اشک های اولیاء خدا که میشنویم سرآمد اونها خود صاحب سخن، شبهای علی، نخلستان بن نجار، آه آه شوقن، آه آه شوقنهای امیر المومنین، این اشتیاق ها درد فراق بود که امیر المومنین بازگو میکرد و نشان میداد. درد انسان ها و بندگان خدا در کنار درد فراق از ذات احدیت، بی درد نبودن به شرایط جامعه و دغدغه‌هایی که نسبت بندگان خدا وجود داره و این جنس دردها، امام فرمود اینها کسانی هستند که خودشون رو مشغول میکنن که این حزن و دردی رو حس نکنن. و یفزع الی السلوه ان مصیبتون نزلت به، و اگر هم یه مصیبتی و یه ابتلایی براشون پیش میاد پناه میبرن به سلوه. توضیح دادم سلوه شادی ها و خوشی های کاذب که انسان رو آرامش بده، تسلی بده، اما کاذبه. تا دمی از هوشیاری وانند، ننگ خمر و زمر بر خود مینند. بالاخره اینها به سنتی سنتی چیزی متوسل میشن که بالاخره خوردنی کشیدنی یک کاری میکنن که دیگه از اون حالت بالاخره حقیقی و واقعی زندگی برن تو عالم اپروت و کاذبی و نشعه بی خودی داشته باشن که چیزی رو حس نکنن، مصیبتی و دردی را لمس نکنند. فرمود یفزع الی السلوه ان مصیبت نزلت به، چرا زنن به قذارت عیشه، به خاطری که میخوان حفظ کنن بخیلن این شرایط خوشی زندگیشون رو و شهاهتن به لهوهی و لعبه، و میخوان بخیلانه و خسیسانه این حالت لهو و لعب رو برای خودشون نگه دارن نه چیز دیگری رو. من یه جمله رو اضافه کنم فبینما هو و یضحک و الی دنیا رو توضیح بدم خدمت دوستان. خب استعذار دارید، حضرت پروردگار برای آسیب شناسی زندگی دنیا در سوره مبارکه حدید این پنج نکته رو مطرح میکنه که انسان ها عموماً تو این پنج نکته دست و پا میزنن. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. پنج تا نکته رو میگه که وقتی نگاه میکنیم اکثر اهل دنیا تو این یکی از این پنج نکته یا همه این پنج نکته یا بعض از اون دست و پا میزنن. بدونید زندگی دنیا برای بعضی از انسان ها اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، بازی است. یعنی عده‌ای واقعا سرگرمن، دارن بازی میکنن تو دنیا و گویا نقش بازیگران رو دارن بازی میکنن، نیستن اون حقیقتی که باید باشن. حالت کودکانه دارن بازی های سبیان و بازی های کودکان چیه؟ بالاخره اون زمان ما که این شرایط و این اسباب بازی ها نمیدانم این پلی استیشن و فلان اینا نبود، بالاخره چه میکردیم؟ دیگه کنجی باغچه پیدا میکردیم و جاده خاکی درست میکردیم و بعد با این ماشین های پلاستیکی هم اگر میتوانستیم بالاخره تهیه بکنیم با اینها بازی میکردیم، بازی هم تمام میشد برای که دعوامون نکنن، با پا میزدیم این خاکا رو صاف میکردیم، باغچه رو طبیعی میکردیم، میومدیم بیرون. دلا تا کی در این کاخ مجازی تو طفلان میکنی تو خاک بازی؟ حالا این خاک بازی ها بزرگتر میشه، تبدیل میشه به عمارت هایی، به بساط های دیگری. اعلم و انم الحیات و دنیا لعبون، برای دی لعب است، برای گروهی لهون، سرگرم میشن به یه اموری که از مقاصد اصلی باز میمانند، ولو این سرگرمی تجارت و بی باشه. رجال و ناتونی این تجارتون ولا بیونن ذکر الله، برخلاف این که گروهی هیچ یک از این دغدغه های اقتصادی که مشغول با آن هستند لهوشون نمی کنند، بازشون نمی دارند. لعبون و لهبون و زینتون، گروهی در تمام دنیا هم مهمتشون به آراستگی است، فقط بنا دارن که به زینت و آراستگی خودشون بپردازن. حالا دیگه زندگی گویا براشون خلاصه میشه در این که پیکر تراشی کنن،
زندگی خلاصه میشه درشون برای اینکه بپردازن، که بگیم آقا بالاترین میزان مثلا عمل جراحی زیبایی در خاورمیانه اختصاص به کشور ایران دارد، مثلا اینطور بگیم. خب باد گفت مبارک باد. و گاه ممکنه بپردازیم به این زینت های زندگی، جسم خودمون یا زندگی و سبک و روش زندگیمون رو این گونه قرار بدیم. چهارم و تفاخرون بینکم، اصلا زندگی صرف این بشه که خونه من، ماشین من، زندگی من، دختر من، پسر من، مبل ما، آشپزخونه ما، وسایل زندگی ما، لوستر ما، فرش ما، نقره ما، طلای ما و و و و اصلا زندگی صرف همین میشه برای گروهی. و تفاخرون بینکم. وقتی میرسه به اون اوجش پنجم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، برای گروهی زندگی فقط مسابقه فزونی طلبی است، لحظه به لحظه، نه شب دارن نه روز، بلکه تمام تلاش خودشون رو میکنن که تکاثر کنن و پله پله بالا بیاین و نسبت به دیگران خودشون رو برتر نشان بدن با تکاثر و زرندوزی که دارن. خیلی آیه عجیبی است این آیه قرآن، یعنی به بیان آسیب‌های واقعی زندگی بشر رو که چیزی دیگه غیر از این نیست تو اینها مطرح میکنن دیگه. حالا اون پسترینش، پایینترینش چی بود؟ لعبون و لهوون. امام اینجا فرمودن یه گروهی تمام همتشون رو تو زندگی میکنن که همین حالت لهو و لعب رو نگه دارن برای خودشون، همیشه خوشی‌های کاذب داشته باشن با هر چی میتونن، با خوردن، شنیدن، گوش دادن، هیچ نمیخوان وارد مسائل جدی زندگی بشن. دوستان اهل تعلیم و تربیت فراوانید، معلمان و بزرگوار، اساتید محترم در جمعمون هستن. بالاخره یه دغدغه‌ای که شما همیشه تو سر کلاس داشتین، حالا چه مقطع ابتدایی دبیرستان، حالا چه دوستان و همکاران دانشگاهی، بالاخره این که این متعلم ما، این دانش آموز ما درس و کلاس را جدی نمیگیره، میخواد تا معلم یه چیزی منتظره که یه چیزی پیدا کنه، یه جفنگی بگه که همه کرکر بزنن زیر خنده. یعنی دوست داره کلاس رو به چی بگیره؟ به مسخره و شوخی، و جدی نمیگیرد. یعنی گروهی از انسانها زندگی را جدی نگرفتن و نمیگیرند. امام حال روز اینها رو داره میگه، دنبال اینن که یه بهانه‌ای پیدا کنن بخندن، یه خوشی کاذبی برای خودشون ایجاد کنن. فرمود و شهاحتن به لهوهی و لعبه و به اینا هو یضحک للدنیا. بعد در همین حال که این انسان ها یضحک للدنیا، اینا دارن به دنیا میخندن، یعنی دنیا رو چی گرفتن؟ شوخی گرفتن. بینما هو یضحک للدنیا، اینها دارن به دنیا و زندگی میخندند و در سرخوشی های خودشون فرو میرن، بینما هو یضحک للدنیا و تضحک الیه، و دنیا هم داره به اینها میخنده به ظاهر، یعنی دنیا هم به اینها اقبالی داره و اینا حس خوشی رو از دنیا میبینن و دریافت میکنن. خب این تو چه شرایطی این حال برای انسان ها دست میده که انسان میخنده و دنیا بهش میخنده و احساس میکنه که عجب حال و شرایط و خوشی دارد تو این فضای کاذب توهمی زندگی که ساخته است؟ فی ظل عیش غفول، این در سایه زندگی کاملا غافلانه است. فی ظل عیش غفول، وقتی تو این شرایط است. من همینم یه توضیح بدم، استهزار دارید عزیزان. دو عامل وجود دارد که تمام ناکامی های انسان در این زندگی و تمام بالاخره سوء پایان انسان در این زندگی از این دو عامل نشأت می گیرد. اول اون نادانی و دوم اون بیخبری، یعنی جهل غفلت، جهل غفلت، نادانی، ناآگاهی و بیخبری. این که انسان نداند چیست، کجاست. اون جمله تکان دهنده خود مولا رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الی عین، خدا رحمت کند انسانی را که میداند، ببینید میداند، علم میداند از کجا آمده است، در کجاست، به کجا میرود. این علم میخواد، نمیشه بدون علم نمیشه. مشکل اصلی اولی، علت تمام ناکامی های انسان، جهل انسان است. که انسان نمیدونه، جاهلانه زندگی میکند، نه خبر داره کیست، چیست، کیم من، چیستم من، آرزو گم کرده، تنها و سرگردان، نمیدونه اصلا کیست، چیست، اطرافش چه خبره، هیچ آگاهی و علمی نداره. دوم اون غفلت و بیخبری است، نه عدم علم. ممکنه حتی آگاهی هم داشته باشه به یه اموری، اما نسبت به آنچه میداند التفات و توجه نداره. نام این میشه چی؟ غفلت. نام این میشه غفلت در متون ما. و وقتی نگاه میکنیم در کنار اون جهل، این درد داء الغفلت تعبیر میشه ازش، درد غفلت. این درد غفلت همپای جهل برای انسان، هیچ فرقی ندارد. به همین خاطر گاهی در تفسیر عرض کردم اساسا تمام کار پیامبران الهی، آمدن رسولان الهی برای زدودن این دوتا درد بشر بوده. انبیا اومدن تا اون جهل رو تبدیل به چی کنن؟ علم. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اومدن تعلیم بدن تا این جهل انسان رو بزداین. بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند. دوم، انبیا اومدن انسان رو از این غفلت تو این سراچه برون بیارن. لذا سمتشون چی شد؟ شد مذکر. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. پیامبر شما مذکری، اومده اینا رو به خود بیاری. تذکر به خداوری، به خداوری که انسان رو غفلت رو بزدایند، انسان رو به خود بیارند. و اساساً کلام الهی قرآن بخش عمده اون چیست؟ ان هو الا ذکر للعالمین. ذکر عامل این که غفلت رو از انسان، پرده های غفلت رو به کناری بزند و انسان رو به یه هوشیاری، به یه باخبر بودن برساند و از بیخبری به در بیاند. متاسفانه گروهی از انسان ها این لایه های غفلت رو بر خودشون تنیده اند و در زیر دنیایی از جهل و غفلت فرو میرن. امام میفرماید که اینها، این گروهی که گفتیم حال روزشون رو، اینها فی ظل عیشن غفولن، اینها در یه سایه از زندگی غافلانه زیست میکنن و به سر میبرن که میرن سراغ لعبشون، لعبشون، سلوشون، خوشی های کاذبشون، بی خودی هایی که برای خودشون ایجاد میکنن. خلاصه این که سرشون رو در زندگی به هر چی توانستن گرم کردن جز حقیقت زندگی، جز آنچه که برای اون زندگی میکنن، و همه چیز مشغولن جز آنچه باید به آن مشغول باشن. ای دل و شوق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. اینها این چنین وضعی. حالا تو این شرایط امام پتک رو بلند میکنه، میکوبه. تو این شرایط از وطع ده رو بهی حسکه، همین انسان ها، همین انسان هایی که تمام زندگی رو در سراشی به غفلت طی کردن، تمام این انسان هایی که همه همتشون رو صرف خوشی ها و لذت ها و بالاخره این بیخبری های خودشون گذراندند و صرف کردن، وطع اینا کوبیده میشد، دهر میکوبد، روزگار میکوبد اینا رو با حسک خودش. کلمه حسک به معنای خارهای بسیار تیز فرو رونده چند ضلعی، دیگه بدترین شکل خار رو حسک میگن در کلام عرب. از وطع الدهر بهی حسکه. خب تعبیر امام یه تعبیر استعاری کنایی زیبا و ادیبانه است. تو همین شرایط که در اوج بیخبری داره به سر میبره، روزگار میاد خارهای تیز فرو رونده کوبنده رو میکوبد در وجود ای و این رو زیر خارها و رنجهای خودش شروع میکنه به قرار دادن، قرار میده. و نقضت الایام و قواه، یعنی دیگه اون روزگار براش پایداری نداره، دیگه اون روزگار جور دیگه ای میشه براش، تی میشه اون روزگار غفلت. و نقضت الایام و قواه، و روزگار و ایام و روزگاران قوا و توانمندی های او را نقض میکند. نقض به معنای چی؟ شکستن. میگن آقا رأی دادگاه چی شد؟ نقض شد، یعنی شکست، باطل شد. این قوت رو به بطلان و نقض می کشاند.
مرور زندگی و روزگار این چنینه.
خب حالا این دلیلی هم نداره حتما این نقض قوای ما با مراتب سنی ما باشه، بله به شکل طبیعی و من نعمره و نکسه فی الخلق افلا تعقلون، به شکل طبیعی انتظارمون اینه که انسان‌ها یه مراحلی از عمر رو طی کنن، بعد شما یه عزیزی رو چندین سال ندیدید، وقتی نگاه میکنید بهش میگید عجب شکسته، همین تعبیر امیرالمومنین، چه شکستی خورده تو زندگی، چقدر پیر شده. اما قاطعا این نیست، ممکنه غیر از این هم باشه، یعنی ممکنه در ایام جوانی هم باشه. در عرض به خدمتون این گاهی اوقات ملاحظه فرمودید بعضی از این بازیکن‌ها فوتبالیستایی که قلب اینها خدا میدونه چقدر قویه، چقدر تمرین‌های جدی دارن، چه تغذیه‌های درستی دارن، وسط میدان بازی و فوتبال هم اونجا افتادن سکته کردن، بردنشون بیمارستان، چیزی هم طول نکشید. یعنی خیلی معلوم نیست که این نقص بدن حتما در شرایطی از سن و موقعیتی باشد که انتظار اون رو داریم. امیرالمومنین میفرماید نقضت الایام قوا، روزگاران قوا و توانمندی های همین انسان سرخوش قافل فرو رفته در عیش کاذب و زندگی کاذب رو نقض میکند و میشکند و به زیر میآورد. حالا چه اتفاق میخواد بیفته دیگه؟ امام برگشتند برای مقدمات برزخ، میخوان به حقیقت مرگ برسن، از مرگ گذر کنن، دوباره بیان وارد برزخ بشن. امام یه برگشتی ایجاد کردن در سخن. و نظرت الیه الهتوف، بعد مرگ ها به این نظر کرد. فعل که امام بکار میبرن در تمام این موارد فعل ماضی بود، من اگر به شکل مضارع معنا میکنم میخوام جنبه حال بودن سخن رو منتقل کنم، و الیه فعل ماضی است. و نگاه میکند به سوی این هتوف، کلمه هتوف جمع حتف به معنای مرگ، از اسامی مرگ حتف. نظرت الیه الهتوف و می نگرد به او و نگریسته است به او، چشمان مرگ خیره شده است به این انسان بیخبر و دیگه این اومده زیر دوربین مرگ و رصد مرگ قرار گرفته. من کثبن، کثب یعنی قرب، من قریبن یعنی نزدیک، خیلی نزدیک، خیلی نزدیک. یه نکته بسیار مهمی که در متون ما آموزش داده میشه که اینجا کنایه امام به این جهت است، این بحثی است که خیلی عزیزان این دعا رو میخونید و چقدر زیباست، برگرفته از سخن وجود مبارک سید الساجدین، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. بارها اینو توضیح دادم، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. یه رکعت شما به امام جماعت دیر رسیدید، آقا برای تشهد نشستن تشهد بگن، شما تشهد ندارید. خب اینجا ادب چیه؟ ادب نمیتونید که بلند شید زودتر از امام دیگه، باید بایستید برای رکعت بعدی با امام بلند شید، یعنی سر انگشتای دست و پا رو بذارید، حالت نیم خیس پیدا کنید، ساقها رو از زمین بکنید، این حالت اسمش تجافیه. وقتی که مکبر میگه به حول الله، اولین کس که بلند میشه کیه؟ شمایید، چون سطح استکاکتون با زمین کمه، این حالت تجافی است. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، خدا یا به من توفیق بده تو این زندگی سبک بالانه هر لحظه آماده چی باشم؟ برخواستن باشم از سر زندگی. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود، روی من ارتجاعی و بازگشت به عقبه دنیا نباشه، رو به جلو نگاه کنم در زندگی، والانابه الى دار الخلود سرای جاودانگی، اینش خواستم بگم. والاستعداد للموت، مستعد، تعبیر استعداد دارن معصومین، استعداد از ماده عدم یاد، یعنی مهیا کردن، یعنی مهیا باشم، مستعد باشم، آماده باشم. گاهی تعبیر تعهب میشه ت دو نقطه الف همزه هی دو چشم به تعهب، همین ماده همین معنا رو میرسونه، اون تعهب و استعداد رو داشته باشم. این خیلی مهمه عزیزان که انسان به گونه برنامه ریزی در زندگی بکنه، گونه خیلی سخته، خیلی سخته، اما خب مطلوب اینه برای اولیا و بندگان خوب خدا، مطلوب اینه که مستعد باشه برای مرگ. اینطور نباشه که وقتی میره همه کاراش مونده، تمام مطالباتش مونده، تمام حساب کتاباش با خدا و خلق کف زمینه و رفته است، و چه باری بر دوش او و بر دوش
جاماندگانش، بازماندگانش وامانده است.
امام میفهمن این کس اصلا آماده این مسائل نبود، اما مرگ اومده داره چکار میکنه؟
نگاهش میکنه.
و نظرت الیه الهتوف من کسب، خیلی نزدیک. اونهایی که مستعد مرگ میشن، مرگ را حق نمیدانن برای همسایه، بلکه مرگ را برای خودشون هم حق میدانند. من کسب فخالته بسن لا یعرفه،
خالته خلط شدن، میگید مخلوط قاطی شدن،
فخالته بسن لا یعرفه. یک مرتبه میاد مخلوط میشه، وارد میشه تو وجود این انسان، بث ای الحزن، الحزن الطویل، امها عرض به خدمتون، حزنهای طولانی که راه نمی کنه انسان، بسن لا یعرفه. یک مرتبه میاد یک اندوها و غمهایی تو وجود این انسان بیخبر که اصلا تا به حال کاری به اینها نداشت. یعنی سیر زندگی و روزگار همین انسانهای بیخبر را جوری میکند که عذرخواهی میکنم پوز اینها رو به زمین میزند خداوند تو همین زندگی. و اینها یه مرتبه آشنا میشن، برخورد میکنن با یه غمهای جانکاه و حزنهایی که اصلا تصورش رو نمیکردن و نمیشناختن که زندگی یعنی این چیزها هم درش هست. فخالته بسن لا یعرفه، نجی و هم من ما کان یجده، میاد ممزوج میشه، میاد تو وجودش، تو جان و جسم و وجودش و روحش. یه نجی به معنی از نجوا میاد، یعنی پنهانی. هم جمع اون هموم، همیشه اینو با چی به کار میبریم؟ میگیم هموم و قموم، هم و غم. هر دو واژه در لغت به معنای فراگیری. جالب اینه، به ابر میگیم غمام چون تمام فضای آسمان رو پر میکنند. وقتی یه اندوهی تمام وجود انسان رو پر میکنه بهش میگیم غم. غم قصه فراگیره، قصه فراگیر رو میگن غم. حالا یه فکری که تمام شب و روز من رو پر میکنه بهش میگن هم. میگن آه این اهتمام بی هم فلانی اینه، یعنی شب و روز فکرش اینه. میاد نجی و هم ما کان یجده، میاد یک هموم پنهان و یک افکار پنهان غم انگیزی در وجودش خانه میکند که هرگز اینها رو اصلا نداشته تو زندگیش، اصلا درکش نمی کرده. حالا تازه داره با واقعیت‌های زندگی پیشا پیش مرگ آشنا میشه، تازه متوجه میشه که چگونه زندگی کرده است و غفلت‌های اون چه بود. یعنی میخواد به خود بیاد. ببینید این جمله‌ای که از معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد، نقل الناس و نیامون ازا ماتو انتبهو، مردم خوابند، وقتی مرگ میاد تازه انتباه میاد. انتباه یعنی بیداری. لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تو پشت یه غطایی بودی، الان ما این غطا و پرده رو به کناری میزنیم، تازه میبینه انسان چه خبره دیگه. اشراف به مرگ که پیدا میکنند انسان ها، حالا دیگه این به شخصیتشون متفاوت، به رفتارشون متفاوت، که چشمها کی زودتر باز میشه. فرمود و تولدت فیه فترات و عللن، و دیگه متولد میشه تو وجود این انسان فترات و عللن. فترات جمع فتره، فتره به معنای سستی، ضعف، ناتوانی، کاستی. علل هم که علت و بیماریست، علت یعنی بیماری دیگه. دیگه شروع میشه ضعف‌های بیماری، یعنی روح شرایطش عوض شد، دیگه اون انسان قبل نیست. حالا یه غم‌های اومده، یه فکرهای اومده، یه حزن‌های اومده در آستانه مرگ، و جسم هم دیگه مستعد میشه برای رفتن، و دیگه جسم هم کاستی‌ها و نقصانش که شروع شد، قوای اون رو از بین برد روزگاران، حالا دیگه یک به یک تو جسم داره خودش نشان میده. فیه فترات و الالین، ولی آن سما کانه به صحته، این خیلی معنوس بود و خیلی سرخوش و سرحال بود با اون صحتی که داشت، با اون جهات جسمی قوی. استعذار دارید، بیشتر ما دو واژه داریم در قبال دو واژه.
یکی سلامت و دیگری صحت. این دو واژه در قبال مرض و سقمه. ما میگیم نظام سلامت. الان سلامت رو بیشتر در مورد جسم به کار میبریم ما، و حالی که در متون ما بیشتر سلامت در مورد جان و روح انسانه، صحت مال جسمه. یه وقتایی تو مملکت وزارت صحه بود، درست بود، وزارت صحه، اون همون بهداشت درمان آموزش پزشکی امروز ما. صحت مال جسم، سلامت عام بیشتر در مورد روح به کار برده میشه. و سلامت فی نفسی و صحت فی جسمی، یعنی معصومین صحت رو در مورد جسم به کار بردن بیشتر، سلامت رو در مورد جان و نفس انسان. لذا الا من اتى الله بقلب صحیح، نه بقلب سلیم. سلامت مال قلب، مال روح انسان بیشتر به کار برده میشه. خیلی جالبه. بعد نقطه مقابل سلامت چیه تو قرآن؟ مرض. نقطه مقابل صحت چیه؟ سقم. به بیماری های جسمی سقم گفته میشه، به بیماری های مشترک جسم و روح مرض گفته میشه. در مورد منافقین فی قلوبهم مرض. مگر اینا قلبشون این قلبه؟ نه، جانه. بیماریش مرضش چیه؟ نه میترالشون دوچار مشکله، نه نمیدونم بطن راستشون، بطن چپشون، نه دلختی سلختی، اینا این مشکلاتو ندارن، بلکه مشکل اینا چیه؟ مرض نفاقه. نفاق که جاش اینجا نیست، در فیزیولوژی نیست، که یه امریست که بار جان و روح و روان انسانه. رضا میگه فی قلوبهم مرض، کلمه مرض بره. اما ابراهیم وقتی که اون روز که میخواست این جماعت برن تبر رو برداره بره سراغ بتخانه، بعد گفتن آه ابراهیم بیا بریم سیزده بدره، بیایم بریم تفریح فلان اینا، قال انی مریض، نه قال انی و نظر نظرتن فی النجوم، یه تقویم رو نگاهی کرد، بررسی کرد چه روزی میشه، چه وقتی میشه اینا میخوان برن، قال انی سقیم، گفت من سقم دارم، یعنی یک بالاخره یک نیم عشر تبی همیشه تو بدن انسان پیدا میشه، دروغ نمیگه، یک همچی حال خوشی ندارم جسمن، یک کمی مزاج مساعد نیست، لذا نمیتونم بیام، سقم. دقت فرمودید؟ فرمود ما کان به صحتهی، تا متولد میشه درش فترات و علل، سستی های بیماری ها و ضعف ها میاد، اما آن از ما کان به صحت، اونی که اونس داشت به صحت اون، حالا از همون طریق این صحت زیر سوال میره و بیماری ها میاد. ففزع الی ما کان. من قبل از اینکه این قسمت رو بگم برگردم یه جمله کلی رو بگم خدمت دوستان عزیز و انشاءالله ادامه میدیم به مقداری که فرصت باشه، چند تا روایت رو میخوام بخونم خدمتتون. دوستان عزیز، برادران و خواهران بزرگوار، هر آنچه را که خواندیم در این روزها، یعنی آنچه را که در مسیر زندگی تا مرگ، آغاز برزخ و قبر گفتیم از زبان امیرالمومنین، حالات برزخ رو که امام اون حالات برزخ کسانی رو گفت که دچار شدت ها و دشواری ها، حال برزخ مؤمنین راسخ راستین رو امیرالمومنین توصیف نکرد، من در روایات خوندم براتون، اما بیشتر نظر امام به اون قسم بود. اما این نکته مهم رو میخوام بگم، آنچرا که ما در برزخ میبینیم، در عالم قبر میبینیم، و حتی اون چرا که در قیامت میبینیم، استمرار حیات و شخصیت ما در دنیاست، نه چیز دیگری. اتفاق دیگری برای ما نمیفتند. یعنی هر گونه زندگی کردیم در دنیا، اینی که فرمود هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اول فرمود ما مرگ را آفریدیم بعد زندگی رو، خیلی مهمه، چون بالاخره این مرگ دقیقا اهمیتش، رتبه اولش اینه که تمام وجود انسان در دنیا و تمام شخصیت انسان در دنیا به عینه منتقل میشه و میسازه برزخ و میسازد قیامت خودش رو. هر حالی که در دنیا داشتیم، اگر بخوایم حالات برزخ خودمون رو و قبر خودمون رو ببینیم، باید الان خودمون رو نگاه کنیم. انسان‌هایی که در زندگی دنیا مهربانانه، متواضعانه، انسان‌هایی که خازانه در پیشگاه خداوند زیست کردند، انسان‌هایی که با بندگان الهی سر مهرورزی و مهربانی داشتند، خب تصور می‌کنید برزخ اینها چیست؟ همون است که خدمتتون خوندیم، همونه که میاد زیباترین چهره مقابلشون می‌ایسته، خوشترین حال مقابلشون می‌ایسته و حتی لحظه جان دادن، دقت بفرمایید، حضرت پروردگار مأموریت میده طبق روایاتمون، کافی مستطاب مأموریت میده به ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، به جناب عزرائیل و اعوان و انصار عزرائیل مأموریت میده که برید جان فلانی رو در اصفهان بستانید. بعد وقتی میخواد عزرائیل بره بهش خطاب میشه، میگه حق نداری ذات احدیت نزدیک این بنده من بشی در جان دادن و جان ستادن، جان کندن دیگه، شوخی که نیست، این نزع روانه. شنیدم به هنگام نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان، این جان کندنه. حق نداری سخت بگیری در ستاندن جان بر این بنده من، مانند کشم مراعته، مثل اینکه یه گل بویدنی رو میخواد بو بکنه، جانشو باید اینطور بگیری. مأموریت داده میشه از سوی حق به عزرائیل که این گونه جان رو بگیرد. توجه، گاهی به بعضی ها مأموریت داده میشه که برو آزادی جانش بکن، یعنی دیگه اینجا سخت‌ترین، گاهی تعبیر هست که نشر المناشیر، مثل پناه به خدا بریم، پناه به خدا بریم، مثل حالت عرکشی، یعنی اون حالت میخواد جان رو جدا کنه از این بدن و با چنین دشواری عزرائیل میخواد جان رو از انسان بگیره و پناه به خدا. ببینید تمام مسیر زندگی ماست عزیزان، اگر روح ما در دنیا آزاد بود، اگر زنجیر نداشت، اگر تعلق نداشت، وابسته نبود به این زنجیرهای دنیا، تو برزخ زنجیر نداریم، آزادیم، رهاییم، آمده شد میکنیم تو برزخ، دیدار میکنیم، به زیارت میریم اهل برزخ، به دیدار میریم، همین رهایی رو تو برزخ داریم. اگر تو دنیا دست و پای ما بسته بود، در برزخ به خداوندی خدا دست و پامون بسته است عزیزان. اگر در دنیا با یه دنیایی و اوجی از بغض و کینه به بندگان خدا دور و نزدیکمون داریم زندگی میکنیم، این بغض و کینه هاست که میشه فشارهای قبر ما و در برزخ ما را تحت فشارها قرار میده. الله اکبر. اگر در زندگی دقت کنید مقصدمون، مسیرمون، هدفمون روشن شده، کاملا با یه برنامه دقیقی داریم به سوی اون مقصد، میدونیم برای چی داریم زندگی میکنیم و کاملا مهیا، هیچ تحیر و سرگردانی و حیرتی در زندگی دنیا نداریم، روح ما میشه یه روح آزاد رها که وارد برزخ میشه. اما اگر در دنیا سرگردان و متحیریم، روح وقتی وارد برزخ میشه اجازه ورود که بهش نداده میشه، میشه همون ارواح سرگردان که دیروز سوال میکردن عزیزان بعد از بحث، این روح متحیره، سرگردانه، جایی بهش، قراری در برزخ بهش نمیدن، قراری در برزخ بهش نمیدن. این چیزیست که ما امروز داریم لحظه به لحظه با دست خودمون میسازیم، مهیا میکنیم، نقشه برای خودمون ترسیم میکنیم، به طرف شرکت میکنیم. تمام برزخ ما و تمام قیامت ما جلوات و انعکاس ها و تجلیات زندگی امروز دنیای ماست. این شخصیتی که امروز در دنیا ساختیم و بر اساس آن عمل میکنیم، کلون یعمل و علا شاکلته، فردای قیامت همین شاکله میشه برزخ ما و میشه قیامت ما و لابد چیز دیگری نیست. این نکته مهمی بود که خواستم همینجا خدمت عزیزان مطرح کنم. خب یه جمله بگم و یه دو تا روایت هم خدمتون تو همین زمینه بخونم و بگذاریم بقیه مطلب رو برای فردا. ففزع الی ما کان عبده الاطباء، دیگه این بنده خدا وقتی رسیده است به این و از همون آدم سرخوش سرمستی که هیچی رو حساب نمیکرد، ناز پرورده تنعمی بود که تمام زندگیش به لذت و سرگرمی و این مسائل میگذاشت، هیچ دغدغه‌ای نداشت اصلا، دنبال هیچ دردی نبود اصلا، حالا که این روح و جان گرفتار این دردها شده است از این جنس جدید به خاطر جسمش، ففزع الى ما کان عبده الاطباء، میره سراغ چی؟ دیگه میره مشتری دائم طبیبان میشود، میره ففزع پناه میبره الى ما کان عبده، به اون چه که براش تجویز میکنن پزشکان، عبده بهش ثابت میکنن براش، مستمر میکنن، تجویز میکنن براش، چی؟ من تسکین الهار بلغار، که جناب دکتر گفته است این عرض به خدمتون حالت حارت رو و این حرارتت رو با یه سردی، با یه قاری میخواییم این رو تسکینش بدیم. حار از ماده هر میاد، هر یعنی چی؟ داغی. قار از ماده غر میاد، غر یعنی خونکی، خونکی. این کلمه ای 14 ساله قررت العین بالغ نظر علوم کونین، کان روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، دولت طلبی سبب نگهدار، با خلق خدا ادب نگهدار، میکوش به هر ورق که خانی، کان دانش را تمام دانی، نصایح نظامی به فرزندش محمد نظامی، قرة العین و جعل ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. این قرة اعین که میگیم، عرب معتقد بود وقتی که انسان ها اشک میریزن دو تا اشک دارن، یه اشک گرم یه اشک سرد. اشک گرم مال غمه، مال اندوهه، اشک سرد مال شادی است. وقتی انسان میگه آقا اشک شوق، نگران نباشی، اشک شوق، معتقد بودن چشم خنک میشه، این قره. بعد کسی که برای شادی میگریست، میگریست اما برای شادی، بهش میگفتن قریر العین، یعنی چشم خنک. چشم خنک، یعنی چه خنکی، چه لذتی داره. بعد وقتی میخواستن کسی رو دعا کنن، میگفتن که اقر الله عینک، خدا چشمتو خنک کنه، یعنی عامل شادمانی برات. قرة العین کسی که انسان وقتی میبیندش این فرزند رو، اونقدر شادی و اشتیاق میاد تو وجود انسان که عشق انسان جاری میشه. قرة العین تعجب. پس قره به معنای خنکیست. آه من تسکین الهار بلغار، این میره پیش دکتر تا این داغی و این گرما رو تبدیل کنه به چی براش؟ به سردی. و تحریک البارد بلهار، و براش تحریک کند این خنکی را، اینو تبدیل به چی بکنه؟ به عرض به خدمتون هار کنه، این خنکی رو برداره به جاش هار بیاره، گرمی بیاره تو وجودش. اما فلم یطفئ بباردن الا صدر عراره، اما به جای این که اثر کنه این نسخه دکتر، این فلم یطفه هیچ اطفاء نمی کند، خاموش نمی کند اون داغی را به خنکی، الا این که عکس عمل می کنه، باز این حرارت رو فوره، فوره به معنای هیجان، تحریک. به گاو نر میگن ثور، چون کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر می خواهد و مرد کهن، میخواد زیر رو کنه زمین رو، میگن ثور. حالا این فقط یه جمله من توضیح بدم در ذیل فرمایشات امام. خب استحضار دارید مبنای حکیمان در طب گذشته چه بود؟ امزجه بود، تبایع بود، تبایع چهارگانه، که این تبایع چهارگانه گرم و سرد و خشک و مرطوب، تر، این چهارتا بود. می گفتن که فصول سال چند تاست؟ چهارتا. هر فصل یه ویژگی داره، بهار یه ویژگی داره، تابستان یه ویژگی، پاییز یکی و زمستان یکی، بر اساس این چهار فصل و بر اساس چهار عنصر طبیعت، آب و باد و هوا و آتش، معتقد بودن انسان چهار تا طبع داره، انسان چهار تا طبع داره، بر اساس این طبای اخلاط چهارگانه رو تعریف می کردن و بر اساس اون امزجه چهارگانه و مزاجهای چهارگانه رو. این که شنیدید این مطالب و اصطلاحات رو، این نکته اینه که امام اینجا اشاره می کنن به حار و غار، به مزاج گرم و مزاج سرد اشاره می کنن، یعنی رطوبت، یبوست، برودت، حرارت، این چهار تا مزاج. آقا این طبعش چه طبعی داره؟ توجه دارین؟ مبنای این تقسیم بندی و اینی که پیش اومد عرض به خدمتون، خیلی از قدما معتقدن که این برمیگرده به مصر باستان. بعضیا میگن مال بین النهرینه، مال سرزمین عراق فعلی است این تقسیم بندی و این تبه. خیلی ها معتقدن که این بازگشتش به بقراط و جالینوسه، اما بالاخره جاری بوده است. بالاخره بزرگان و حکمای ایران زمین هم از بو علی سینا و رازی و اینها مبنای تبابتشون همین مزاجهای چارگانه بوده. میگفتن در بهار طبع انسان یه شکل پیدا میکنه، گرم میشه، در تابستان داغ میشه، در پاییز خوش میشه، در زمستان چی میشه؟ سرد میشه. این شد چهار تا مزاج. بعد به یکی میگفتن این اخلاط چهارگانه، یعنی دم خون، صفرای اون مایه زرد، سودای مایه سیاه، بلغمه که اون به اصطلاح عرض به خدمتون کفمانن در وجود انسان ایجاد میشه. میگفتن چهار تا خلط داریم که اینا میشن اخلاط چهارگانه. بعد اینها تبدیل میشه به مزاجهای چهارگانه: دموی مزاج، بلغمی مزاج، سودایی مزاج، صفرایی مزاج، صفراوی مزاج. دقت کردین؟ بعد میگفتن هر کدوم اینها یه خصوصی. همین الان بالاخره این کسانی که طب سنتی کار میکنن به شدت به این مزاج ها چی هن؟ پایبندن. اصلا تو دنیا نه، در کشور ما نه ها، شخصیت شناسی بر اساس مزاج های چهارگانه انجام میدن. خیلی ها این مبنا دارن، کاری ندارم طب قدیم چه دیدگاهی رو دارن. مثلا فرض بفرمایید کسانی که دموی مزاجن، میگن اینها یه انسان هایی هن پرحرف، حراف، حرف بزن، برونگرا، خیلی احساسی، دموی مزاج ها. مثلا بلغمی مزاج ها که اینها خوی زمستانی دارن، اینا درونگرایند، خیلی با کسی جوش نمیخورن، یه وقتایی بیخیالن، آرامند. اینا خصوصیات کسانی که چی هن؟ اینها بلغمی مزاجن، زمستانی مزاجن، نه بهاری مزاج مثل دموی ها. سودایی مزاج ها که پاییزی هند به تعبیر این مزاج شناس ها، اینا کمالگرا، محتاط، خیلی قانون پذیر، منطقی، چنین حالاتی رو دارن این سودایی ها. اما اون چهارمی ها که صفراوی مزاج هند، سخت کوش، مستقل، فعال، خلاق، این ویژگی ها رو دارن. شخصیت شناسی اون به تیپیکال و تیپ شناسی و اینها رو بر اساس این مزاج ها تقسیم میکنن کسانی که بالاخره علمای این دانشند و پایبند به این. مبنای مزاج شناسی در عصر امیرالمومنین حاکمه. طب چنین مبنایی رو داره، هم قبل از امام هم در زمان امام. به همین خاطر امام با این الفاظ و ادبیات مطلب رو مطرح کردن، با همون گرمی و سردی، یعنی با رطوبت و یبوست، با حرارت و برودت. فرمود ففزع الی ما کان عبده الاطباء من تسکین الحار بالغار. خب من میخواستم ادامه بدم اما زمان کم، میخواستم یه روایتی هم چون مناسب امروزه بخونم دیگه، با اجازتون بذارم بحث رو برای فردا و روایت رو مطرح کنم خدمتون. انشاءالله ادامه خطبه رو فردا پیگیری میکنیم. فقط نمیدانم که احتمالاً آیا فردا خطبه شریف به پایان میرسه یا نه، شاید به پس فردا. اما اونی که در برنامه هست که تقاضا میکنم عزیزان توجه کنید، اگر احیانا فردا خطبه تمام شد که بعید میدونم، روز بعدش خطبه 220 رو میگم که راهکار نجات از این برزخه، چهار خط راهکار نجات از این برزخه، اگر توفیقی باشه بتونم اون رو بگم خیلی عالیه. اما اجازه بدید من یک روایت رو برای اون بحث استمرار که عرض کردم بهتون، که این استمرار وجود انسان، میترسم وقت بشه این روایت رو بخونم یا اون بحث جمعه رو که میخواستم بگم، اجازه بدید اون رو بگم. اگر شد این روایت رو فردا میخونم محضرم بارکتون. اذا کان عن ابی عبدالله علیه السلام، سخن امام صادق، قال سمعته یقول، گفت اذا کان یوم الجمعه، امروز جمعه است، اذا کان یوم الجمعه و یوم العید و یوم العیدین و دو روز عید، دو روز عید اصلی قربان و فطر اسلام، امر الله رضوان، خدا امر میکنه به رضوان، امر الله رضوان خازن الجنان، الا ان ينادی فی ارواح المؤمنین، در همون بهشت برزخی ندا میکند اون نماینده خداوند به اینها، به ارواح مؤمنین، و هم فی عرصات الجنان، اینها در همون شرایط بهشت برزخی خود شدن. ان الله قد اذن لكم الجمعه بالزياره الى اهاليكم، خدا امروز که جمعه بهتون اجازه میده برید دنیا دیدن خانواده هاتون، برید دنیا دیدن خانواده هاتون. اذن لكم جمعه بالزياره الى اهاليكم و احبائكم و دوستانتون من اهل دنیا، از اهل دنیا. ثم یعمر الله رزوان ان یعطی لکل روح بناغت من نوغ الجنه علیها قمت من زبرجد. دیگه اینها رو نمیخونم. بعد برای اومدن به انتقال اینها از برزخ به دنیا یه تمهیداتی میشه، نمیفهمیم دیگه، اینها رو درک نمیکنیم. یه ناقه هایی میاد، یه مرکب هایی میاد، یه وسائلی میاد که اینها با تشییع و همراهی صدها ملک، کی؟ مؤمنان. با تشییع و همراهی صدها ملک اینها از عالم برزخ منتقل میشه ارواحشون به عالم دنیا روز جمعه، منتقل میشه به دنیا روز جمعه. بعد فرمود ثم یعبر الله جبرئیل، خداوند به جبرئیل امر میکنه من اهل سماوات ان تستقبلوهم فتستقبلهم ملائکه کل سما و تشیعهم ملائکه کل سما ان الى السماء الاخرى. عالم به عالم ملائکه اینها رو تشییع میکنن با نهایت ادب و وقار، اینها رو فینزلون، میارن به دنیا، میان وارد. ثم یتفرقون فی البلدان، میان به واد سلام، از واد سلام منتقل میشن ارواح به سرزمین های خودشون و عرض به خدمتون بلاد خودشون. ولا امثار حتی یزور اهالیهم الذین کانوا معهم فی الدنیا، با دوستان آشنایان و کسانی که در دنیا بودن میرن این ارواح مؤمنین به دیدن اینها. و معهم همراه اینا ملائکه ای هستند که تصرفو، خیلی عجیبه، الله اکبر. اینا دیگه عرض کردم رازهایی است که دیگه فقط از زبان اولیاء خدا دیگه نمیشه اینها رو دریافت کرد. بعد فرمود و معهم ملائکتون، با اینها یک فرشتگانی هستند، تصرفون وجوههم اما یکرهون النظر الیه الا ما یحبون. بعد اینها زن و فرزندشون، نزدیکانشون یک کارهای بدی رو دارن انجام میدن همون روز جمعه، یه کارهایی که موجب کراهت و ناخرسندی ارواح مؤمنینه. وقتی ببینن فرشتگان الهی بر میگردانن توجه اینها را از آنچه خانواده اینها دارن انجام میدن که موجب تأثیر و ناراحتی اینهاست، به آنچه که خانواده های اینها انجام میدن که موجب خوشحالی اینهاست. یعنی خداوند نمیخواد این ارواحی که از اون عالم میان تو عالم ما دلخور بشن، غمین بشن، میخوان شاد برگردند، بیان فقط اون خوبی های خانوادهشون رو ببینن، بدی های اهل خانوادهشون رو نبینند. اینا تصرفون وجوههم اما یکرهون النظر الیه الا ما یحبون. و یزورونه فر الابدان، به قبر خودشون هم سر میزنن، قبرشون رو هم میبینن. یه بزرگواری عزیز سوال کردن که من خیلی تمایل ندارم به قبرستان برم، مثلا مزار پدرم، چون همیشه احساس میکنم با بابام هستم. مثلا صحیح فرمودید، بسیار خوب، گوارای شما بود. اما توصیه همین است، یعنی خود مردگان به قبورشون سر میزنند، سرکشی از محل جسدشون میکنن. و بلکه اینه که شما میگید آقا شب روز جمعه به قبرستان میرید، این احتمال تو این روایت هست دیگه، میان و به قبرشون سر میزنن مردگان. یعنی ممکنه وقتی باشه که اونها باشن که شما میرید. و بالاخره اولیاء خدا همین کارو میکردن دیگه. زهرا مرضیه سلام الله علیها در این مدت 95 روز آن با آن کجا بودن؟ کنار مسجد پدر بزرگوارشون میرفتن، عرض به خدمتون، کنار قبر حمزه سید الشهدا. فرمود یزورون حفر الابدان حتی ما ازا سل الناس و راه اهل دنیا الى منازهم مسلاهم نادا فیهم جبرئیل. این ادامه پیدا میکنه تا ظهر، تا نماز جمعه. نماز جمعه که تمام میشه بعد جبرئیل امین از سوی خداوند ندا میکنه به این ارواح که دیگه آماده باشید برای بازگشت. اینها رو صدا میزند به رحیل و حرکت کردن الی غفرات الجنان، به سوی منازلشون در بهشت برزخی. فیرحلون، اینها حرکت میکنن میرن. فقال فبکا رجل فی المجلس، وقتی به اینجا رسید سخن امام صادق علیه السلام، یه فردی شروع کرد به گریستن در میان جمع. فبکا رجل فی المجلس، گفت جعلت فداک، آقا قربانت بشم، هازا للمؤمنین، این مال مؤمنین بود، فما حال الکافر، حال کافرین چیه؟ دیگه امام قوقا میکنه، دیگه یک نیم صفحه کامل رو در حالات اینها میگن که اینها هم چی میبینن، چه عقوبت ها میبینن، چه رنج ها میبینن، که عرض به خدمتون گذشت. در ذیل همین مباحث که عرض کردم معذر بارکتون، روایات مختصرتری داریم که تصریح بیشتری به این معنا داره. ان المؤمن، باز هم از امام صادق کافی مستطاب مرحوم مجلسی از کافی نقل میکنه، ان المؤمن لیزور اهله، مؤمن به زیارت و دیدار خانوادش میاد، لیزور اهله، فیرا ما یحب، میبیند چیزهای خوب اینها رو، و یست هر انهما یکره، اما اون چیزهایی که موجب کراهت شه بر او چی میشه؟ پوشید. چقدر خوبه این، چقدر خوبه، چه لطفیه که گذشتگان ما، پدران ما، مادران ما رفتارهای زشت ما رو وقتی به ما سر میزنن نمیبینن. و یستر انهما، قال و منهم من یزور کل جمعتن، اما این فرق میکنه، همه ی ارواح مؤمنان این نیستن، بعضیا هر جمعه میان، و منهم من یزور علی قدر عمله، بعضیا به مقدار اعمال نیکشون این رخصت رو پیدا میکنن. حتی گاهی مثلا تو این روایت آخر بخونم تمام عرضم رو پایان برسانم، حضرت موسی بن جعفر فرمودن، سوال کرده داشتون که قلت لعبل حسن، گفتم به امام موسی بن جعفر، یزور المؤمن اهله، میشه از اون عالم ارتباط با این عالم برقرار کنن؟ میشه بیان مؤمنین به دیدار اهلشون در دنیا؟ نعم. فقلت فی کم، چقدر میان؟ چقدر خدا رحمت کند این رباتی که اینطور با سوالهاشون باب رو باز کردن برای ما، از ائمه گرفتن مطالب رو. فقلت فی کم، قال علا قدر فضائلهم، به مقدار فضیلتشون، به مقدار فضیلتشون، شأنشون هر چقدر باشد این رخصت بهشون بیشتر داده میشه. من هم من یزور، این خیلی جالبه، خوشا به حال عزیزانی که در گذشتگانشون بالاترین ایمان، بالاترین فضیلت ها رو داشتن. میخونم فردا عزیزی بزرگواری از جمعمون میفرمودن که کنار بستر مادرم بودم، در جان دادن مادر، فرمودن مادر یه محضه قبل از مرگ چشم رو باز کرد، گفت رسول خدا اومدن، زهرا مرضیه اومدن، اما امیرالمومنین هنوز نیومد. این اینطور آماده قبل از مرگ، خوشا به حالش، خوشا به حالش. فرمود علاقت منهم من یزور فی کل یومن، بعضی از این گذشتگان ارواح مؤمنین هر روز اجازه دارن بیان، هر روز اجازه دارن میان سر میزنن به خانوادشون، به اهلشون. فی کل یومن، و منهم من یزور فی کل یومن، بعضی ها روز در میان بهشون اجازه میدن، دو روز یه بار میان. و منهم من یزور فی کل ثلاثه ایام، بعضی ها سه روز یه بار میان، حضرت فرمودن. قال ثم رأیت فی مجرا کلامه یقول، بعد در ادامه فرمودن ادناهم منزله یزور کل جمعه، دیگه اون حداقل مؤمنان هر جمعه رو بهشون اجازه میدن، اون کمترین مؤمنان اینا حداقل کل جمعه رو. قلت فی ای ساعت، میشه بگین آقا بیشتر چه ساعتی اینها میان ما آماده باشیم حس کنیم حضور گذشتگان و ارواح اونها رو در میان خودمون؟ قلت فی ای ساعت، قال عند زوال شمس و مثل ذلک،
بیشتر در اوقات نمازه و بیشترین ساعتش ظهره، ساعت ظهر جمعه، اون ساعتی است که گذشتگان میان. حالا یه جمله عجیبی هم داره، عبارت که نمیدونم بخونم نخونم، چون این استعاراتی است که فهمش خیلی مشکله، و حالا دیگه بخونیم دیگه. بله، قلت فی ای صورت، ممکنه گاهی صورت‌های مادی هم داشته باشن که ما ببینیمشون، ممکنه. قال فی صورت العصفور او اصغر من ذلک، گاه ممکنه در قالب یه پرنده میان که بخواد شما بیشتر توجه کنی. گاه ممکنه در قالب یه کبوتر که شما احساس کنید که این ارتباط رو میتونید باشون برقرار کنید. ابترس کردم استعاره هست، این مستقیم لفظ مراد نیست، یعنی گاهی ممکنه یه تمثل هم پیدا کنن، با یه تمثلی هم بیان. یبعث الله عز و جل معه ملکن، بعد خداوند با اینها فرشتگانش رو میفرسته، همونطور که عرض کردم، فیوریه ما یسره، بعد چیزهایی رو بهشون نشون میده از عزیزانشون که موجب شادمانی و سرورشون باشه، و یسترعن ما یکره، میاد نگاه میکنه میبینه این خواهر برادر به جون هم افتادن، نگاه میکنه سر تقسیم ارث دارن چه میکنن، چه بی تقوایی ها میکنن، میپوشاند اینها رو، میپوشاند اینها رو، و یرجع الی قره عینه، برمیگرده با شادی، برمیگرده این روح با غم و اندوه بر نمیگردد از اهل و خانواده خودش. این حال و روز مؤمن و مؤمنین هست. حالا اینجا یه عرض کردم سوالات دیگه هم هست تو خود اون قالب و تو خود این ارتباطات، و الان که می اومدم این سوال رو سرور بزرگوار فرمودن که بعضی ایزان نسبت به آنچرا که ما به اهل برزخ میتونیم ارتباط داشته باشیم سوال کردن. اجازه بدید انشاءالله اینها رو دیگه، وقت گذشت، فردا باز در ادامه بحث پاره از این مطالب رو محضر مبارکتون نگفته ها رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، جان ما رو به سخنان امیر المؤمنین آشنا عارف منور بگرداند. بالاخره گفته شد، خداوند در واه طیبه همه عالمان، استادان، فقیهان، شهیدان گلگون کفن و ابرارمون رو، امام شهیدان، همه درگذشتگان جمع حاضر، درگذشتگان ما رو در این روز جمعه بر خان گسترده امیر المؤمنین و زهرای مرضیه میهمان بگرداند انشاءالله.